کلانترها هم ریزترها هم خردسالان هم دخترها و پسرها رو خطاب قرار دادم. یک قشر ماندو کی است؟ رئیس صاحبا، مسئولان، کلان صاحبا، مدیرا، اگر صبور نیستین خواهشن هیچ وقت در هیچ جایی هیچ چوکی را تصاحب نکنین. رئیسی که صبر نداشته باشه هم یک روز خدای نخواسته خودش می سوزانه، هم زیر دستاش می سوزانه. یک کلان به نام ناپلئون بناپارت میگه صبر و خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است.
به نظر من گفتنی من برای یک آدم بی‌صبر در زندگیش این است که اگر یک شخص در زندگیش صبر میکنه خودش مزایای او را میدانه، اما اگر صبر نمیکنه مشکلات را ایجاد میکنه، به دست خود زندگی را نابسامان میسازه، ناهنجاری ها را در زندگی خود راه میده. البته اصلا اشخاص پرخاشگر و ناصبور بهتر است که صبر را در زندگی خود پیشا بکنن، تمرین کنن از همیار صبور بودن و در بعضی مواقع بالای خود حاکم شون و همون لحظه که تانستن قهر خود را کنترل کنن، تانستن صبور باشن، میتونن که یک بزرگ از زندگی به دست آورده.
خب دوستان، به دقیقه 55 ساعت 8 نزدیک میشیم. شاعر میگه حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی، خواهی که رضای اسخایی میکنم خواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکویی. ولی امروز اول ثور یا اردیبهشت است، روز بزرگداشت سعدی علیه الرحمه، که چند بیتم از ایشان بود. ای حکیم و شاعر بزرگ که یادگارهایش گلستان و بوستان پر از نکته های تربیتی و اخلاقی است. صحبت ما اتفاقا در این بخش از برنامه است نیکوکاری است. در ماه رمضان هستیم، در ماه نیکوکاری. واقعا ما و شما چقدر از اوضاع و احوال مردم جامعه خودمان با خبر هستیم؟
کارگر نیستیم دیگه، مصرف بسیار بالاست.
آیا یک کارگر مثل ما جولی، ما خانواده خود چه قسم چی بکنیم؟ توبکه ایسا که یوارگی و بیچارگی را بکنیم، توبکه ایسا کار ما بکنیم.
به خدا که چیزی داشته باشم، یک برجی ها دیند قدرت منیست که برم یک سیر آرد بگرم و برای زیاده تنان پخته کنم. سه روز شد که برینجم در دیک درکدگی مانده سم که گاس نمیافم که مامور را پخته کنم پیش زمین ها ببانم که بخورم.
در روز میشه 12 روز میشه اشتکا کام به نان قاق میخوره، به مو پیسه نیست، برین نیست، نان نیست.
داری مردم توان نداره، من امیری جمع میکنه برای طفلای خود میبره برای خوردن، بازم میبره برای مال خود بسیاری برای خوردن میبره.
در روز زرچه هستم، نان ندارم، این نان بزرگ گوسفندا میخوره، گاو میخوره، ما نان خشک نان فروش میخوریم میخوریم.
چند شب میشه که مریض هستم، نه ندارم، در اشتکایم بسیار حالم به تنگ است. عدیست که گشنه هستم اشتکم پیدا نمیشه.
بله دوستان، بعضی از پیام های شنونده ها و گزارش شونده ها را که میشنویم اصلا دل آدم به درد میایه و ماه رمضان هست. اگر از دست ما میبرایه واقعا کاری کنیم، تلاش کنیم و دستی را بگیریم و کودکی را، مادری را از رنج رها بتیم. آیا رمضان و روزداری فقط گرسنگی کشیدن هست؟ چقدر به پیام والای ماه رمضان که درک است فکر کردیم، اندیشیدیم؟
یا رب قد اکرمتنا
کن التجا تو به ظلمنا که سهر دمت به دیار من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين إنه خير ناصر و معين. با عرض ادب و احترام و سلام، محضر یکایک شما روزداران عزیز، هم از مرد و زن، پیر و جوان، مؤمنین و مؤمنات در سراسر عالم، علل خصوص مردم مؤمن و شریف افغانستان، روز هشتم ماه مبارک رمضانه. انشاءالله که این روز را هم همچون روزهای دیگه با نشاط و شعف و با شور و شوق و با صلح و آرامی و اطمینان آغاز کرده باشیم. آثار و تأثیرگذاری های ماه مبارک رمضان را در وجود خود، در رفتار خود، در کردار خود و در فکر و اندیشه خود و خانواده خود و حتی جامعه خود داشته باشیم. در فراز دعای روز هشتم از ماه مبارک رمضان هم ما خواسته های از پروردگار متعال داریم و مطالب زیادی در اینجا اشاره شده است. ما از خداوند توفیق نیکوکاری خواستیم و ما توفیق عطا بکنه تا در مسیرهای درست حرکت بکنیم، اقدامات و کردارهای نیک داشته باشیم، رفتار ما الگومنیشانه باشه، رفتار ما رأفت آمیز باشه، رفتار ما درد از درد اجتماع را برطرف بکنم و در جهت بیماری‌های جامعه درمانی باشه و ما هم بتوانیم به عنوان یک فرد از افراد جامعه خود مشکل از مشکلات جامعه خود را برطرف سازیم. مخصوصا این فرازها برای دستندرکاران امور ما، برای رهبران ما، برای رئیسا، وزیران ما و بالاخره دستندرکاران جامعه و کشور ما درس‌های بزرگی عنایت می‌کند. بزرگان بشنوند، اونهایی که مسئولیت امنیت جامعه در اختیار اونهاست، اونهایی که وظیفه دارند تا عدالت را در همه عرصه‌ها اجرا بکنند و مردم را در آرامی و آرامش نگه دارند، اونها بشنوند. فرازهای بسیار زیبایی است. بحث نیکوکاری در اینجا موج میزنه و سفارش میشه و ما از خدا در حقیقت در این روز درخواست میکنیم. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام. ما یتیم زیاد داریم در کشورهای مختلف، این مسئله است. مخصوصا در کشور عزیز ما یتیمهای زیادی داریم که نان خوردنشان را ندارن، کودکان یتیمی که در بین سرکها و کوچه ها دست تکدی و گدایی به هر سمت سوی دراز میکنن و اینجاست وظیفه مؤمنین هست که به این امور توجه بکنن و ما از خدا هم همین رو میخواییم که خدا با ما این لطف عنایت بکند که ما توجه به ایتام داشته باشیم، نسبت به اونها نیکوکاری داشته باشیم، دست اونها رو بگیریم، اونها رو بپوشانیم، شکم اونها رو سیر بکنیم، ما این توفیق رو داشته باشیم که جلوتر از دیگران تواضع و خرج بدهیم، ما سلام بکنیم، منتظر سلام دیگران نباشیم، تکبر و خودخواهی نداشته باشیم و همینطور توفیق داشته باشیم همسفر و همصحبت و همنشین خوب داشته باشیم، جوانهای ما همنشینان خوبی داشته باشه که اونها را به سوی دین، به سوی ایمان، به سوی علم و دانش، به سوی تقوا و تدین رهنمون باشه، نه همنشینها و همصحبتهایی که اونها را معتاد بکنه، اونها را از دین دور بکنه، اونها را از مسجد و قرآن بگیره. بالاخره اینها را ما از خدا میخواییم، از خدا توفیق نیکوکاری را در این روز آرزو میکنیم. انشاءالله پروردگار متعال به برکت این روز عزیز و به برکت این ساعات و لحظات نیک این توفیق را به همه ما عنایت بکنه که ما توفیق نیکوکاری داشته باشیم، به فکر دیگران باشیم تا خداوند علی اعلی، خداوند رؤوف و رازق به فکر ما و به یاد ما بوده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Ay, 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 ay خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، عالم تویی، هم منتها هم مبتدا.
و ساعت 9:04 دقیقه رسیدیم، فرصت نیست. گپ آخری است که یک صبر کن و هزار افسوس مخور. کافاسو امروز بسیار خوب بود، هم با شرکت شما، پیام‌هایتان، صدایتان و هم صحبت کارشناس. فردا در کافاسو چی خواهیم گفت؟ فردا با عنوان آخرین روز کاری هفته، پنج شنبه، آخرین سوال ما در حصه صبر از شمایی است که جامعه بردبار چه جامعه است؟ آیا جامعه شما، اطرافیان شما بردبار هستن یا نیستن؟ تا فردا، سلام دیگر و کافه دیگر. بدرود.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحالیم که همچنان نشرات صبحگاهی رادیویی را دنبال میکنین و انشالله از شنیدن برنامه ها تا این لحظه لذت برده باشین. برنامه زربان در این لحظه آمده است که تقدیمتان میکنیم.
زربان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجدداً در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تابلت های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنن برای تنظیم عادت ماهیانشان. خانم های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق تر و کامل تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عرض قبولی طاعت و عبادت.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده‌های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت قند خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که دارو روزه‌داری داشته باشن.
بله،
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی‌کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه‌داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزن بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده میکنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تابلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این نه، همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخته شدن خون میکنن فرد رو، و فرد هم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمی‌کنیم خانم ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس های مغز اعصاب، و بدون اینکه خانم ها بدونن، فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته های مغزی توشون شایع بشه، و بنابراین به عنوان سلامت، برای حفظ سلامت خودشون، اصلا ما توصیه نمی‌کنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزه‌داری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارن یا کمکاری تخمدان‌ها برای اینا ضرر و تاوانی داره، آیا متقابلن روی هم اثری دارن یا نه، و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم ها به وجود میاره و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختن روی روزه‌گیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانومی هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن، شاید روزه‌داری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه، یعنی خانوم هایی که چاق هستن تخمک گذاریشون با تأخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختن هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع‌تره و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب های زایمانی بشه.
بله،
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه، حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت های اولیهشون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چرا که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانوما دارن.
بله،
بنابراین اگر با وزن بالا یا با بی ام آی بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو، میزان این عوارض زیاد میشه. مضافاً به این که عرض کردم اکثر خانم هایی که چاق هستن و چاقی های مرضی دارن معمولاً باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته. هرچند که در زندگی پرسرعت و ماشینی امروز ما فرصت فکر کردن به این فرایند را نداریم. اما اون چی که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه، که در قانون شفای حکیم ابن سینا بهش میگن بدهضمی. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه، البته هم میتونه مدت زمان طولانی همراه ما باشه، هم میتونه یک هشدار باشه، هشداری برای اینکه ما یک تغییر نگرش داشته باشیم در شیوه زندگیمون.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه، و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده، و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشن. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال، که نه اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تهال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
آیا تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا می‌خورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی میکنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانم‌هایی که دیابت و مرض شکر خون دارند به خصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردند که چه کار باید بکنن. خانم‌هایی که آیودی دارن یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارن برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص‌های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان‌ها در خانم‌ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه می‌دیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر، یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره است که بسیاری از خانم ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص ها و تابلت های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشان برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تابلت های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفا در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همطور که عرض کردم داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستن که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی رو افزایش پیدا بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر ماه رمضان ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشو نداشته باشن، یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بیحالی کمتر میشه و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه‌داری چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولا توی این ماه‌ها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولا عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلا توصیه نمیکنیم که این کار بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقا، به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولا مریض مایعات کافی استفاده نمیکنه و بنابراین اکثر این خانم ها حالا خستن، ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولا تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی هست که خانم ها قرص استفاده میکنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمیکنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفا جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه‌داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسایی ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این هست که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازمه درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزداری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت ها و راهنمایی های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی، بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن هم روزه بگیرن و هم به طفل خودشان شیر بدن. لطفا راهنمایی بفرمایید.
عرض کردم اگر بچه هست که به صورت کامل به شیر مادر وابسته است، مثل بچه هایی که 6 ماه یا کمتر هستن، معمولا روزه‌داری منجر به کاهش میزان شیر میشه و شیرخوارشون کاهش وزن پیدا میکنه و بنابراین برای این خانم ها مناسب نیست.
بله.
اما اگر که 6 ماه و بچه رد کرده و باز هم وابسته به شیر مادر هست، باز هم توصیه مناسبی نیست که خانم ها بخوان روزه داری داشته باشن. ولی اگر بچه‌ای هست که فقط از نظر عاطفی به شیر وابسته است و تغذیه‌اش و کالری عمدهش رو از غذاهای دیگه یا کمکی داره تامین میکنه، به شرطی که خانم ها خودشون هم چک بکنن حجم شیرشون کاهش پیدا نکنه، میتونه روزداری داشته باشه.
سپاس از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم با شما هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه ای درباره معرفی کتاب های مختلف دنیا. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب کفش باز اثر فیل نایت را خدمتتان معرفی کنیم. ترجمه این اثر توسط خانم مریم علیزاده و منتشر شده توسط انتشارات بهار سبز است. کتاب کتاب کفش باز خاطرات خالق نایک اثر فیل نایت بنیانگذار مؤسسه نایک در مورد سرگذشت مؤسس نایک و چگونگی شکلگیری این برند مشهور نوشته شده است. این کتاب را فیلیپ نایت که به اختصار فیل نامیده می شود با صداقت گیرایی نوشته است و در آن از تمام شکست ها، اشتباهات و مشکلاتی که بر سر راه او تا رسیدن به هدف نهایی بوده با مخاطب خود حرف زده است. طوری که حس می کنید با او سر یک میز نشسته اید و در حال گوش دادن به داستان زندگی پرهیجانش هستید. این کتاب می تواند در زمره کتاب های انگیزشی به شمار برود. با اینکه نه با هدف ایجاد انگیزه بلکه با هدف انتقال تجربیات ارزشمند نویسنده به مخاطب نوشته شده است. اما سادگی و رهایی کلام فیل نایت خواننده را در خود فرو می‌برد و می‌خواهد که تا پایان داستان زندگیش با او همراه شود. نوشته‌های کتاب به طرز عجیبی به خواننده‌اش حس انگیزه و امید را القا می‌کند و به او می‌گوید که اگر بخواهد او هم می‌تواند به موفقیت‌های چشمگیری مثل نایک برسد. این کتاب به درستی نشان می‌دهد برای موفق بودن لازم نیست آدم خاص یا متفاوتی باشید یا جای مشخصی زندگی کنید یا از خانواده ویژه‌ای باشید. فیل نایت یک آدم کاملا معمولی از یک خانواده معمولی بوده که در شهری معمولی نیز زندگی می‌کرده است. کتاب با یکی از روزهای عادی فیل شروع می‌شود. روزی که مانند همیشه کفش‌هایش را می‌پوشد، بند آنها را محکم می‌کند و برای دویدن روزانه‌اش و بیرون از خانه می رود. او قدم در یک جاده خاکی می گذارد که اطرافش را درختان پوشانده‌اند. اینجا اورگون شهری ساکت، کوچک، زیبا، سرسبز و بدون هیچ اتفاق غیر معمولی است. فیل فکر می کند اگر چه شهرش را دوست دارد، اما از اینکه هیچ اتفاق بزرگ و خاصی از آنجا آغاز نشده است، افسوس می خورد. یاد حرف معلمش می افتد که برای او فردی قابل ستایش و دوست داشتنی است. او گفته بزدل‌ها هیچ وقت شروع نمی‌کنند و ضعیف‌ها در طول مسیر می‌میرند و فقط ما می‌مانیم. فیل نایت به دلیل علاقه بی حد خود به دویدن همیشه آرزو داشت ورزشکار بزرگی شود. اما اگرچه ورزشکار خوبی بود، این آرزو به حقیقت نپیوست. او در 24 سالگی به ناچار تسلیم این حقیقت می‌شود و پس از آن فکر می‌کند که چطور می‌تواند بی آنکه ورزشکار حرفه‌ای و بزرگی باشد، احساس ورزشکار بودن کند. درست همینجاست که ایده ارائه نوعی کفش مناسب دوندگی و کارخانه‌های تولید کفش ژاپنی به ذهنش خطور می‌کند. در ادامه کتاب، فیل ما را با داستان سرایی فوق‌العاده جذابش با زندگی خود و چالش‌های پیش رو همراه می‌کند. او قدم به راهی می‌گذارد که سختی‌های بسیاری دارد، اما او یاد گرفته تا زمانی که برنده نشده از پا ننشیند. نویسنده جایی از کتاب در میان خاطراتش می‌گوید که گهگاهی با یکی از دوستانش مسابقات سخت و نفسگیر بدمینتون را برگزار می‌کرده و یک روز 116 بار با هم مسابقه می‌دهند. چرا 116 بار؟ چون فیل 115 بار از رفیقش می‌بازد و در مرتبه 116ام بالاخره برنده بازی می‌شود. برشی از کتاب کفش باز را با هم مرور می کنیم. فیل می گوید در 24 سالگی یک ایده دیوانوار به ذهنم خطور کرد. به نوعی من هم مانند تمام زنان و مردان جوانی که تازه وارد دهه سوم زندگی خود می شوند، از هراس روزهای آینده و تردید به خود گیج و منگ بودم. اما به خودم قبولاندم که دنیا محصول ایده های دیوانوار است. تاریخ چیزی نیست جز زنجیره دور و درازی از ایده های دیوانوار. چیزهایی که بیش از هر چیز عاشقشان بودم. چیزهایی مثل کتاب، ورزش، دموکراسی و تجارت آزاد. همه و همه مولد ایده های دیوانوار کسی بودند. عزیزان همراه، از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
و نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما یاران و دوستان، همراهان گرانقدر. درباره خواندنی ها برای یک نویسنده گپ میزدیم و به ادبیات معاصر و داستان بلند رسیدیم. رمان از ادبیات داستانی افغانستان و داستان بلند و رمان افغانستان گفتیم، اما از رمان ایران، داستان بلند ایرانی اگر قرار باشد بخوانید کدام ها را بخوانید؟ خواندنی ها بسیار است، لیکن فرصت اندک، و در فرصت اندکی که دارید پیشنهاد میکنم که این کتاب را از یاد نبرید. اول، زمین سوخته نوشته احمد محمود. دوم، رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی، یک رمان عاشقانه و خواندنی. سوم، سمفونی مردگان نوشته عباس معروفی. و چهارم، رمان بند محکومین نوشته کیهان خانجانی. داستانهای بلندی که براتون معرفی کردم از انواع و اقسام مختلف داستان نویسی ایران میتونه که ذائقه های شما را پوشش بده، و اگر از یکیش خوشتان نیامد دیگریش حتما خوشتان میایه. پس خواندن داستان بلند و رمان ایرانی را هم از یاد نبرید، رمان فارسی، به خصوص نوشته ها و آثاری که براتون معرفی کردم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
مگه دایی مالک به شما نگفته؟
مالک؟ به اون چه دخلی داره که به من بگه؟
وای نه،
والا چرا چیزی نگفته؟
دیگه. خب نگفتن.
سب کن ببینم، نگاه تو چی میدونی که به من نمیگی؟ ها،
هر وقت این توی نگاه میکنی میفهمم یه اشتباهی کردم. خب دایی مالک باید با شما مشورت میکرد دیگه. بله، من فکر کردم تا حالا خودشون به شما یه چیزایی گفتن. ای وای، خدا به خیر بگذرونه. چی شد باز؟
چی شد؟
ای وای،
حالا میگه واسه من سوزه میاد.
چی شده؟
تو نبودی تا دو روز پیش میگفتی زن کیلویی چنده؟ چه اون زن خواهرت باشه چه هر زن دیگه ای، پس لاف میزدی.
داداش، هنوز اوقات تلخی چند روز پیشو فراموش نکردم.
آبجی، بازم تبریک.
حالا دیگه انقدر بی کس و کار شدی که خود سر میریزم میگیری؟
هنوز که چیزی نشده.
رضا بره بگیره بابا، هیچ فکر خرجشو کردی بدبخت؟
تو چی بابای آینده، فکر خرج بچه رو کردی؟
داداش، به خدا اگه به خاطر این بچه نبودا، از راه که اومدم ازم معذرت خواهی کردی یا قبول نمی کردم.
ماما،
ولی سر خود تصمیم گرفتنت چی بود؟ یه آرزو داشتم خودم برا دستی بالا بزنم.
حالا که چیزی نشده، فردا صبح اول وقت برو برام یک خواستگاری پدر و مادردار انجام بده.
ببینم، مگه تو نمی گفتی نمی خوای زن بگیری؟
چی کار کنم ملوک جان؟ پیداش کردم دیگه، زن، یه زن واقعی. ارزش 55 سال صبر کردن که سهله، بیش از اینها رو هم داره.
میگن از اون نترس که های و هوی داره.
سهرام،
چیکار کنیم؟
حالا اصلا چرا خوشحال نباشیم؟ دو تا اتفاق خوب داره میفته. باید جشن بگیریم.
بله.
تا رو بذاریم کنار.
بله.
بی احترامی کرده.
مامان
شرایط خیلی پیچیده شد یهو ملوک جان. برای تعریف میکنم به موقعش. قضیه از اونجایی شروع شد که امروز لاستیکای ماشین
پیچیده شده
بود. هشمک میزنی لاستیکای ماشین من چی؟
خب هیچی. قضیه از اونجایی شروع شد که سهراب باید مراقب لاستیکای ماشین تو میشد.
بله.
که نمیدونم چی کارش کرده. لابد هیچ اتفاقی براش نیفتاده دیگه، چون تا صبح کشیک شده. چه میدونم از کار این جوونا دیگه نمیشه سر در آورد.
دایی برو سر اصل مطلب لطفا.
فقط بالا غیرتن هوای این مالک ما رو داشته باش خانم بالا زده. این اساسو که تو ملاک من.
بله تو نگران من نباش بابای آینده.
خب بریم سراغ وسایل پذیرایی.
یکی دیگه اخ کرده پذیراییش پای شما.
مشکلی نیست بابا.
بچه ها خودشون بهتر میدونن که این کارا به نفعشون.
خانم بالا زده حالا بمونه واسه بعد. باشه نگار جان باشه.
مگه چی شده پسر؟
این دختر پسر اگه بخوان یه سال دیگه تو این خونه بمونن.
خانم بالا زده یه مسئله بین من و شما.
من یه قرارداد جدید تنظیم کردم، البته خیلی سختی نداره. مثلا نمونش همین بود که این اخ کنون باید اینجا برگزار میشد یا باقی مجلس ها و مهمونی های من. میتونم مفادشو بهتون بگم.
بیا اسفند، زنی که فکر داشته باشه این کارا رو میکنه.
این که اصلا اقتصادی نیست. نوبرش آوردی مگه سورا؟
بله.
خاک تو سرت کنن پسر که یه جربازه اقتصادی تو ذاتت نیست.
با
تو دکترای اقتصادم بگیری مجنگی.
اسفندیار تو هم
من میرم با من کار دارم.
بچه ها پذیرایی.
چشم بریم سورا.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان. صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک. زیبا آفرین، نام توست زیباترین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان.
بنده روحا نازنینا، گلهای باغ زندگی سلام. یک سلام ویژه هم تقدیم او قندلکایی که روزه برشن واجب شده و با دهان روزه شنونده برنامه خودشان هستن. قبول باشه روزه نمازتون. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از صفا و صمیمیت، از مهر و محبت. ما که شما قندلک ها رو بسیار دوست داریم، بخاطر همیام امروز با وعده خود عمل کردیم و آمدیم به خانه های شما، خانه های گرم و با صفایتان. کم است ولی همون مقدار هم بر ما غنیمت است. منظورم وقت برنامه شاپرک است. بله، فقط 15 دقیقه مهمان خانه‌تان هستیم. بعد از اینکه برنامه‌تان شنیدین میتونیم با کارهای دیگه‌تان هم برسیم. از اینکه با ما هستین بسیار خوشحالیم. دوسته قنده، من همین لحظه شماره پیامک های برنامه رو میگویم تا دوسته عزیزی که در ایران هستن یا در افغانستان صدای ما رو میشنوند پیامک هایشون رو بر ما رای کنن. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره پیامک گیر ما در ایران است و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل دم بدم میخواند شعر جان پرور گل. باز از مسجد شهر صوت قرآن آید، با نسیم سحری عطر ایمان آید. کودکان خوش سخن شب فراری شده، باز دیده را باز کنید شده هنگام نماز. باز خورشید قشنگ آمد از راه دراز، باز در دشت و دمن چشم نرگس شده باز. خیز از بستر خواب کودک زیبارو، وقت بیداری شد خیز و تکبیر بگو. وعده سحر برای نماز و دعا که میخیزن یک حس و حال خوبی دارن. در ماه مبارک رمضان این حس خوب دو چندان میشه، چرا که در این ماه خوب خدا خدا با بنده های روزدار توجه بیشتری داره. بنده های روزدار هم کوشش میکنن تا میتونن در این ماه کار خوب انجام بتن تا خدای خوب از اونا راضی و خوشنود باشه. دوسته قندم، ماه رمضان یک نعمت بزرگ است، چرا که در این ماه خدا دعای بندهایش زودتر قبول میکنه. پس لحظه لحظه این ماه عزیزه قدر بدانین و از او به خوبی استفاده کنین. از دوست خوب ما به نام رسول حسینی پیامکی به دست ما رسیده و بر ما نوشته کرده که خاله جان، بر من روزه واجب نشده ولی سحر همراه دیگرها بیدار میشم و در هر کاری به بقیه کمک میکنم. میفهم که پدر و مادرم از این کارم خوش میشن. رسول جان شاباش و آفرین بخورید، تو در ثواب روزدارا شریک هستی بچه خوب. پدر و مادر که از آدم راضی باشه، خدا جانم از او راضی و خوشنود می باشه. میخواییم یک سوال از شما طفله قندل پرسان کنم. سخت نیست؟ جوابش بله یا نه خیر است. خب تالی شده که ماه رمضان خانه ایتان مسافر بیایه؟ آها چند نفر گفتن بله، یک چند نفری هم شنیدم که گفتن نه، تا هنوز نشده. خب اگر خوش داریم با فامین که در این ماه کسی مسافرت رفت تکلیف روزیش چی میشه، بگیره یا نگیره، بخش نمایشی برنامه رو با دقت گوش کنین. سری میزنیم به خانه علی و رضا.